أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ذیل مقدمات حکمت به انصراف رسید. عرض کردیم که اصولیون انصراف را به سه قسم عمده تقسیم کردن، سه منشأ براش ذکر فرمودن، بعد برای هر کدوم از منشأ هم اقسام ذکر کردن که تقسیم مرحوم شهید صدر مجموع اقسام به شش قسم می رسید. یا منشأش کثرت وجوده، یا منشأش کثرت استعماله، یا منشأش تناسب حکم موضوع هست. قسم اول که کثرت وجود را دو قسم کردن، فرمودن کثرت وجود گاهی انصراف بدوی میاره که اون انصراف حجت نیست، باعث انتفاع اطلاق نمیشد. گاهی نه، به صورتی هست که اون کثرت وجود و در مقابلش ندرت وجود قرار میگیرد که باعث میشود این انصراف بدوی نباشه، انصراف مستقر باشد. اینجا فرمودن این انصراف حجت، به این معنا که باعث میشد مقدمات حکمت برای اطلاق تام نشود. و در کثرت استعمال هم سه قسم کردن، گاهی کثرت استعمال باعث نقل، گاهی باعث اشتراک، گاهی باعث انس ذهنه. در هر سه موردشون فرمودن که انصراف مانع اطلاق میشود. که ما عرض کردیم اون دو مورد اول تامه، اونجایی که باعث نقل یا اشتراک بشد، اما اونجایی که باعث انس میشود نه، اونجا انصراف مانع از اطلاق نمیتوند باشد. و قسم اخیر هم تناسب حکم موضوع هست که اون هم باعث انصراف میشود. بس مجموع اقسام را شش قسم کردن که در یک قسمش ایشون هم قبول نکردن، در پنج قسمش قبول کردن و اونجایی که تناسب حکم موضوع هست اونم قبول کردن. پس از شش مورد یک قسمش قبول نکردن، بقیه رو قبول کردن. ما عرض کردیم نه، یا سه مورد از این مواردی که عرض شد کثرت وجود دو قسمش اثر ندارد، به علاوه در کثرت استعمال هم اون قسم سومش که انسه، اونجا هم اونم اعتبار ندارد. پس طبق اون عرض ما می شود سه مورد خارج از انصراف معتبر. بعد فرمودید از این موارد، ولی شهیست فقط یک مورد را اشغال کردن، اون هم کثرت وجود باشد که حالت بدوی داشته باشه، انصراف بدوی بیاره. بقیه رشون قبول کردن، اما ما عرض کردیم نه، سه مورد از این موارد محل اشغال از این انصرافات، محل اشغال باعث از بین رفتن مقدمات حکمت و مانع اطلاق نمیشود. خب حالا در تبیین این مسئله که این انصرافی که ناشی از کثرت استعمال هست باعث از بین رفتن عدم تمامیت مقدمات حکمت نمیشود و مانع از اطلاق نیست، در تبیین این ما اون نظری که راجع به ظهورات داریم اون را عرض میکنیم، که حالا ملاحظه بفرمایید که آیا این نظر درسته یا این نظر درست نیست. بیان مطلب عبارت از این است، یعنی مدعا عبارت از این است که هر لفظی یا بفرمایید اغلب الفاظ دو نوع مدلول دارم، یک مدلول مرکزی دارم، میشود بگید مدلول جوهری، یک مدلول جوهری دارم، مدلول مرکزی دارم و یک مدلول قشری دارم. در مقابل مدلول جوهری مرکزی یک مدلول قشری دارم، پیرامونی دارم، پوسته‌ای دارم. پس بنابراین اغلب الفاظ اینطوری هستند که یک مدلول مرکزی دارن جوهری و یک مدلول پوسته‌ای دارن قشری دارن. نه، همون مطابقی را می‌کنم. همون مدلول مطابقی دو بخشه، یه بخشش مرکزیه، مدلول مرکزیه، یه بخشش نه پیرامونی هست، به عبارت دیگر قشری هست، یا به عبارت سوم ملابسات مدلوله، ملابسات معناست، لباس معناست، مغز معنا نیست. بس بنابراین این مدعا هست که ما در اغلب الفاظ چنین مدلولی داریم، یا دو نوع مدلول داریم، دو قسم مدلول داریم. اون وقت اون چیزی که در مقام وضع برای واضح مد نظر بوده، یعنی موضوع له قرار داده، و اون چیزی که برای متکلم در حین استعمال مد نظر هست، یعنی مستعمل فی قرار میدهد، همون معنای مرکزی هست، اون معنای جوهری هست، اون پوسته معنا، لباس معنا، نه در حین وضع مد نظر واضح هست، نه در حین استعمال مد نظر مستعمل و متکلم هست. باشد نباشد براش اصلا اهمیت نداره. بفرمایید. پس بنابراین مدعا عبارت از این است که هر لفظی یا اغلب الفاظ دو نوع مدلول دارن، که اون مدلول مرکزی و جوهری در حین وضع مد نظر واضح بوده و اون را موضوع له قرار داده، و متکلم هم در حین استعمال همون را مستعمل فی قرار میده، ولی با اینکه اون مد نظر بوده در حین استعمال لفظ اون معنای پیرامونی و پوسته‌ای هم به ذهن میاد، دلالت شکل میگیرد، ولی مد نظر نبوده در حین وضع، موضوع نه قرار نداده. خب این مدعا، اثر این مدعا البته ممکنه در فهم کلام متکلم ظاهر بشود. اونجایی که اون مدلول مرکزی محفوظ هست، اما اون پوسته معنا، لباس معنا عوض شده. اگر بگیم که اون پوسته هم داخل موضوع له هست، قهرن این خارج از موضوع له خواهد بود. یا بگید که به نحوی مد نظر مستعمل هست، در مستعملون فیه دخیله، و این کاشف از مراد جدیش خواهد بود، ولذا اگر اون پوسته کنار رفت یه جایی منتفی شد، باید بگیم که این موردی که الان پوسته عوض کرده داخل مدلول کلام نیست. حال اینکه اگر اون نظری که ما عرض کردیم، اون مدعایی که عرض کردیم، اینا قبول بفرمایید، عوض شدن این پوسته و این قشر باعث نمی‌شود که اون کلام شامل موارده که این تغییرات پوسته‌ای عوض شده، این ملابسات عوض شده، باعث نمی‌شود که شامل این موارد نشود. بفرمودید. برای این یه مقدمه ای عرض میکنیم، بعد دو تا دلیل عرض میکنیم. مقدمه عبارت از این است که از مسائلی که غیر قابل انکار هست، این است که در تطور زمان، در گذشت زمان، ظهورات عوض می شود از مسائلی که غیر قابل انکاره، ولذا در بحث نقل پیش آمده در لغت که الفاظ از معانی نقل می شن به معنای جدید، و این در علم جدید لغت شناسی هم مطرح هست و این اسم این رشته را میگن سمانتیک، که اصلا بررسی میکنن که معانی الفاظ چگونه تغییر پیدا میکنه، تغییراتی که در طول زمان در معنای یک لفظ پیش میاد اینا بررسی میکنه. یه رشته ای از علم لغت شناسی در دانشگاه ها این بحث را دنبال میکنن. پس بنابراین بر اساس این مقدمه ما عرض میکنیم که تطوری با گذشت زمان در مدلول لفظ پیش میاد. این تطور به چهار قسم شکل میگیرد. قسم اول به صورت اشتراک، لفظ در یه معنایی بود، بعد از گذشت زمان یه معنای دیگری از اون لفظ هم پیدا می شود، یه معنای دیگری برای اون لفظ پیدا می شود، هر دو را هم محفوظه، هر دو معنا هم محفوظ. این یه نوع تطوره. تطور دیگر، تغییر دیگر اونجاییست که به صورت نقل، لفظ در دوره یه معنایی داشت، بعدن معناش عوض می شود به معنای دیگر. پس فرمایید که سیاره در لغت عرب به معنای قافله بوده، کاروان بوده، الان به معنای ماشین هایی هست که مثلا انسان را هم نقل می کند. خب پس بنابراین تطور در لغت گاهی به صورت اشتراکه، گاهی به صورت نقله. این دوتا خارج از بحث ماست. و قسم سومی که مطرح هست توسعه یا تضییق در معناست. وقت توسعه و تضییق در معنا هم گاهی به صورتی هست که جوهر معنا عوض می شود، این قسم سوم. قسم چهارم اونجاییست که توسعه در معنا یا تضییق در معنا پیش میاد اما جوهر معنا عوض نمیشه. قسم اول به صورت اشتراک، قسم دوم به صورت نقل، قسم سوم توسعه یا تضییق در معنا، ولی به صورتی که جوهر معنا هم عوض بشه. قسم چهارمی که مد نظر ما هست اونجاییست که توسعه یا تضییق در معنا در مدلول به وجود میاد اما بدون اینکه اون معنای مرکزی عوض بشه. بعد از اینکه ما این چهار قسم را در تصور کردیم، اون چیزی که موضوع بحث ما هست همون قسم چهارمه. اونجایی که توسعه صورت گرفته، تضییق صورت گرفته، ولی با حفظ جوهر معنا. اگر چنین فرضی را شما بپذیرید که گاهی توسعه صورت میگیرد با حفظ جوهر معنا، عرض میکنیم که این باعث نمیشود که اون لفظ اینجا را شامل نشود، این توسعه یافته را شامل نشود. و تضییق که خارج از بحث قطعا شامل میشود دیگه، ولی توسعه را محل بحثه که اون منطقه توسعه یافته در معنا بدون عوض شدن جوهر معنا پیدا شده، یه مصادیق جدیدی براش پیدا شده در اثر تطور زمان، عرض میکنیم که بر اساس اون مدعایی که عرض شد، لفظ چنان که شامل اون موارد قبلی بود، این موارد توسعه یافته هم مدلول لفظه، داخل لفظه. چرا؟ به خاطر اینکه همون مدعا را تکرار میکنیم، به خاطر اینکه لفظ وضع شده بر جوهر معنا و جوهر معنا محفوظه. اون چیزی که تغییر یافته به جهت تغییر در اون لباس معناست، در ملابسات معناست، در پوسته معناست. قد فرموده این. حالا مثال ها را انشاءالله اذن فرمایید بعدن عرض میکنیم. ما دو تا دلیل برای معنا عرض میکنیم که این دو تا دلیل را انشاءالله امعان داشته باشید، این مدعا را قبول میکنید، تصدیق میفرمایید. دلیل اول برای معنا این است که وضع یک عمل ارادی هست. وضع، یا اینطوری بگیم، این دلیل را اینطوری شروع کنیم که به اصطلاح گویاتر، وضع بر دو پایه استوار هست. یک پایه اون عبارت است از اعتبار و انشاء، و یک پایه دیگرش عبارت است از اون ارتباط وثیق، از مقارنت اکید. از هر وضعی مبتنی است بر دو پایه، یک پایه اش چی هست؟ اعتبار و انشاء. آقای زید خداوند براش یه فرزندی داده، یه مولودی داده، اون فکر میکند که چه اسمی برای این بذارم. بعد از فکر و مشورت و اینها بالاخره به نظرشون میرسد که نام جعفر مناسب هست. خب پایه اول را پدر پایه گذاری میکند، میگد من نام این فرزند را جعفر گذاشتم. این اعتبار دیگه، انشاء هست دیگه. و این عمل چی هست؟ ارادی هست، یعنی با اراده، با توجه معنا را در نظر میگیرد، معنا اون مولوده و لفظ را هم در نظر میگیرد، این لفظ را وضع میکند، اعتبار میکند که دال باشد بر این معنا. این عمل که اعتبار و جعل و انشاء هست و ارادی هست. خب یک رکن دیگری هم برای تحقق وضع نیازه، اونم این است که یه ارتباط بین این لفظ و بین این معنا ایجاد بشه، ارتباط وثیق. من رو شایسته تعبیر میکنم، اون ارتباط وثیق یا در سایه عامل کیفی پیدا میشود یا در سایه عامل کمی. یا فرض فرمایید که یه سوری میداد، ادعی را دعوت میکند، میگد آقا این مولود برای من خداوند داده، اسمش رو گذاشتم جعفر. همه چون سور داده و بله مهمان را انداخته، جعفر که میگن یاد اون بچه میفتن، جعفر آقای فلانی مثلا، فرزند فلان، چون عامل کیفی در کار بوده. خود تولد اصلا عامل کیفیه، یک حادثه‌ای هست دیگه، چون همراه با حوادث خاصی بوده، این باعث ارتباط بین این لفظ و معنا میشود، ارتباط وثیق میشود. خود تولد خب فرزند جدید در خانواده و اینکه این آقای مراسمی گرفت، نامگذاری کرد، این عامل کیفیه. یا عامل کیفی نیاز هست در نامگذاری اماکن، هم اینطوریه، مثلا میخواد نامگذاری بکنه، اگر مراسم بگیرن فلان بگیرن، اون ارتباط وثیق ایجاد میشود. و دومی عامل کمی. حالا فرض فرمایید که عامل کیفی در کار نبوده، هی آمد و هر روز آمد گفت جعفر جعفر، همه هم شنیدن این برم بیرین فرزند دیگه جعفر. با تکرار، با عامل کیفی بین اون کلمه، بین اون معنا ارتباط وثیق ایجاد شد، چون خداوند به ذهن یک قدرتی داده که اصلا به اصطلاح ملاک یادگیری هم همینه، تداعی معانی میکنه. دو چیز رو همراه هم دید، یکی را دید، اون دومی بیادش میفتد. این تداعی معانی حالت ضعیف وضعه. تداعی معانی اگر قوی بشد میشد وضع، یعنی در معنی الفاظ ها. در باب الفاظ اگر شما با دیدن یک شی، یک مثلا صدای خاصی هم یا یک کلمه خاصی هم بشنوید، تداعی معانی میکنید، یعنی لفظ را بگید اون شی یادتون میاد اون شی. ولی این ضعیفه، اگر این قوی بشود، تداعی معانی که در قدرت خدادادی هست در ذهن، این باعث وضع می شود. پس وضع مبتنی بر دو پایه است، یک اون عامل اعتباری که باید اعتبار بکنه یک کسی، و دوم عامل ارتباط وثیق که نیاز دارد یا به منشأ کیفی، عامل کیفی یا کمی. بفرمودید این دو پایه که محقق شد وضع محقق می شود. از این دو پایه کدومش ارادیه کدومش غیر ارادی؟ اولش ارادیه، اون اعتبار ارادیه. شخص میاد بچه را در نظر می گیرد، کلمه را در نظر می گیرد، این کلمه را در مورد این مولود من وضع کردم، این ارادیه. یا مثلا فرض فرمایید که کلمه آب را برای اون مایه خاص، یا کلمه فرض فرمایید آهن را برای اون فلز خاص، چاقو را در نظر میگیره برای یه چیزی آهنی که یا شبه آهنی که برنده باشد و یه دسته هم داشته باشد و معمولا در آشپزخانه و اینا مورد استفاده قرار بگیرد. خب پس بنابراین یک حالت در وضع، یه حالت ارادی داریم، یه مرحله ارادی داریم که همون اعتباره، حالا به تعین یا به تعین. در تعینش هم به قصد این که این لفظ این را برسوند استعمال میکند، همون مرحله اعتبارشه، اون بار اول یا دوم که میخواد این لفظ بدون قرینه این معنا را برسوند، یا قرینه هم میذارد به خاطر اینکه میخواد این لفظ این معنا را برسوند، نه به خاطر اینکه میخواد یه ادعایی در کار باشد، نه، میخواد این لفظ این معنا را برسوند. همین میشد اعتبارش. پس اعتبار چه در وضع تعینی چه در وضع تعینی ما داریم. فرمودید اون در نظر گرفتن لفظ که این معنا را برسوند، یا اینا تصریح میکند، یا استعمال به قصد الوضع میکند، یا تعین که با تکرار مثلا کم کم همون بار اول بار دوم که استعمال میکند در نظر دارد که این لفظ این معنا را برسوند. بس یه مرحله چی داریم آقا؟ مرحله اعتباری و ارادی داریم در وضع. اما اون قسمت دوم، پایه دوم چی هست؟ اون ارتباط وثیق. ارتباط وثیق دیگه ارادی نیست. ارتباط وثیق از کردیم مربوط به چی؟ به اون قدرت ذهن که تداعی معانی میکنه. تداعی معانی دیگه در اختیار انسان نیست. شما اگر یه حادثه خاصی در خیابان ببینید، در اون حادثه هم یه شخصی را ببینید که یک مثلا لباس خاصی پوشیده، دیگه هر وقت اون حادثه را یادآوری کنن اون شخص هم به ذهنتون میاد. در فرمود اون شخصی که یک قیافه خاصی مثلا با یک کلاه عجیب غریبی در کنار اون حادثه مثلا دیدید، در فرمود این اراده نیست. تدائمانی مثلا اراده نیست. وقتی تکرار شد عامل کیفی آمد یا عامل کمی آمد، حادثه عامل کیفیه، تکرار عامل کمیه، باعث چی میشد آقا؟ باعث این میشود که این لفظ این معنا را برسوند، یا این حادثه اون حادثه را به یادتون بیاره، یا این شی اون شی را به یادتون بیاره. اینجا مسئله اراده دخیل نیست، اینجا همون قدرت خدادادی که برای یادگیری خداوند در به ودیعه گذاشته در فطرت انسان، اون باعث میشد که این یادآوری این یادآوری اون هم بشه، که اگر این قوی بشه بعد میشد همون وضع. در فرمودید خب پس عرض میکنم که تداعی معنی زمینه هست برای وضع، زمینه هست، یعنی اگر ما این قدرت را نداشتیم وضعی صورت نمیگیره. برای یادگیری دستم در حیوانات همین از تداعی معانی استفاده میکنن دیگه، یعنی به اصطلاح میخوان به حیوان هم چیزی یاد بدن، یه زنگی میزنن، فرض کنن که اون زنگ خاص را که زدن اون شیرا زدن، بزنن یه غذای هم هر وقت اون زنگ بزنن اون غذا را میدن، بعد میبینن که اون زنگ زدن حیوان دنبال اون غذا هست. اون ارتباطی که بین این دوتا ایجاد میشود و فرمود این تداعی معانی. بس توجه کردید وضع ما، وضع به دو پایه استوار است. پایه اول ارادیه، قرارداده، با اراده میخواد این نفس اینا برسونه. ولی صرف اراده که کافی نیست. الان اراده بکنم نیم ساعتی خودم من فراموش میکنم، صرف این که من این لفظ را به این معنا قرار دادم که وضع صورت نمیگیرد. خودش هم بعد از اون آقا اگر عامل کیفی کمی نباشد پیش خودش هم بگید، اصلا اون لفظ را بگید یادش نمیاد که به اون معنا وضع کرده خودش. بعد کردی بس برای تحقق وضع علاوه بر اون پایه اول که عامل ارادی هست، نیاز به عامل دوم هم هست که اون قرن اکیده، اثبات وثیقه. و فرمودی و عامل اول ارادی هست، عامل دوم غیر ارادی هست، همراهی با هم. حالا که این مطلب انشاءالله روشن شد، عرض میکنیم که در اون عامل اول متکلم دنبال یه معنایی هست که مراد او هست در حین وضع. در حین وضع به اون معنای مرکزی توجه دارد، به لباس معنا توجه ندارد. مثلا وقتی میخواد کلمه چراغ را وضع کند، به اون چیزی توجه دارد که اینجا را روشنایی ببخشد، مکان را روشنایی ببخشد، یا یه جای را روشنایی ببخشد. اما اینکه آیا این نفت سوز باشد، روغن سوز باشد، برق اینا مثلا روشن بکنه، گاز اینا روشن بکنه، به اینا توجه ندارد. یعنی اینا براش مهم نیست. در حین و از اون عامل اول که ارادیه، معنا را که در نظر میگیرد، معنا کدوم جهتش در نظر میگیرد؟ اون معنای مرکزی را، اون معنای جوهری را. لباس های مختلف براش مهم نیست. ولی اون عامل دوم غیر اختیاری، یعنی در اختیار اون واضح نیست. عامل دوم غیر اختیاری که هر وقت این آقا چشمش رو باز کرد چراغ نفتی دید، چراغ را با چراغ نفتی دید. خب یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال وقتی چراغ میگن، علاوه بر اون معنای مرکزی که در اون پایه اول خود واضح قرار داده بود، چون عامل اقتران، اون قرن اکید همراه با لباسش همراه بوده، یعنی بدون لباس که معنا براش آشکار نشده، همیشه با این لباس آشکار شده این معنا، و لذا اون عامل دوم باعث می شود که هم معنای مرکزی که مد نظر واضح بوده اون به ذهنش بیاد، هم لباسش به نظر به ذهنش بیاد، همون پوستش هم به ذهنش بیاد. چرا؟ برای اینکه عامل دوم در به همراه او هست. پس یه دلالتی در نتیجه هر دو عامل شکل می گیرد، اون معنای مرکزیه که هم عامل ارادی درش دخیله، هم عامل قرن اکید درش دخیله، مقارنت. اما یه مدلول دیگری در کنار اون شکل می گیرد که اون مدلول دیگر دیگه پای اول توش نیست، پای دوم توش هست، اون مقارنت توش هست. اون لباس معنا هم به ذهنش میاد، ولی خود واضح مد نظر نداشته که این لباس حتما بیاد به ذهنش. پوسته معنا هم به ذهنش. چرا میاد؟ به خاطر اون پایه دوم. بد کردید. بس بنابراین ما میگیم اون پوسته، اون قشر معنا درست مدلول هست، ولی داخل وزن نیست، چون در وزن دو تا عنصر نیاز بود. هم عامل اول نیاز بود، هم عامل دوم نیاز بود. ولی در دلالت نه، در دلالت، دلالت عام از وضعه، دلالت در سایه اون همراهی و قرن اکیدی که غیر ارادی حاصل می شود گاهی. پس دلالت شکل می گیرد بدون وضع. چرا؟ برای اینکه در وضع دو تا عنصر، دو تا پایه نیاز بود. ولذا عرض می کنیم که این پوسته عوض بشود، این لفظ را باز به کار می گیرد، چون اون واضح لفظ را وضع کرده بود بر اون معنای مرکزی، بر اون مدلول مرکزی. اون وقت شما بفرمایید که آقا ما اون موقعی که این لفظ را به کار برد این پوسترنده داشت، پوستر الان جدیدن آمده، میگیم که اون پوسته داخل موضوع له نبود و همچنین داخل مستعمل معنای مستعملان فی هم نبود. متکلم بخواد حتما اون پوسته رو هم به شما بفهمونم. ولذا میبینید که مثلا یک کلمه را برای وضع شخصی، موضوع نه شخصی، برای زیدی که الان مولود تازه به دنیا آمده میذارن، زید بزرگ میشه باز میگن زید، به اصطلاح میان سال میشه باز میگن زید، پیر میشه باز میگن زید، با اینکه عوض کرد، پوسته عوض شد. چرا باز میگیم زید؟ به خاطر اینکه این زید را وضع کردن برای اون جوهر معنا، نه برای این پوسته. پس فرمودیم هر چند پدر و مادر چون در بچگی این زید را زیاد در این به کار بردن، زید بگن همون بچگیش به یادشون میفته، فکر میکنن این از همان بچه از هنوز بزرگ نشده. چرا؟ برای اینکه ذهنشون با اون پوسته آشنایی کرده، یه انصرافی به اون پیدا میکنه. پس اون چیزی که داخل موضوع اون له هست و داخل مستعمل فی هست که ارادیه، همون معنای مرکزی هست. اما قشر معنا، ملابسات معنا، لباس معنا، پوسته معنا نه داخل موضوع له هست، نه داخل مستعمل فی هست و نه حجت هست بگی که بتوند بگید که آقا من این با این پوسته خواستم. بفرمودید چرا؟ به خاطر این که عرف در تحلیلش به این نتیجه میرسد که پوسته به اصطلاح داخل مراد نیست، پوستها عوض بشن این معنی عوض نشده. بله اگر یه جایی طوری باشد که نه این پوست هم داخل معنا میداند، اونجا عوض شد، خودش میگه این نقله، میگه این همانه دیگه نیست، این همان نیست، این چیز جدیدی شد. اگر این طوری باشه بله اونجا ما میگیم که اگر این نوع باشد که عرف بگد این همانه دیگه در کار نیست، این اون نیست، این چیز جدیدی شد، اگر این طوری باشه بله اونجا میگیم که معلوم شود که اون پوسته داخل مرکز معنا بوده، عوض شد، اصلا معنا عوض شد. اما تا عرف قضاوت میکند که این همونه، عوض شدن لباس باعث نمیشد که معنا عوض بشه. حالا فرض فرمایید که یه مثالی عرض کنم بعد شما بفرمایید. مثلا کلمه میزان، خب تا چند سال پیش ذهن ما آشنا شده بود میزان دو تا کفه داره، کفت ایل میزان هم میگفتن، یه کفت ایل میزان. الان ببینید که ترازوها عوض شدن، یک کفه ای هستن. الان اینه باید ما ترازو نگیم؟ میگیم ترازو، یه میزان. چرا؟ برای اینکه میزان اون چیزی که سنگینی شی را برای ما روشن می کند، ما دنبال او هستیم. ما یوزلو به، ما یعینو سکل شی، سنگینش چقدره. حالا این با دو کفه هم می شود، با یک کفه هم می شود، بس معلوم می شود که اون دو کفه بودن دخیل در جوهر معنا نبوده. اگر حکمی در خطابی، حکمی بر میزان بار شده، هر چند یه انصرافی از جهت اونس ذهن پیدا بشود به اون دو کفه، بگیم اینا اعتبار نداره. چرا؟ برای اینکه این داخل جوهر معنا نیست. از کجا میگه داخل جوهر معنا نیست؟ به خاطر اینکه عرف میگه اینم میزانه، یا این میزانه دیگه چیکار میخوای، اینم میزانه. در فرمودی بس از اینکه عرف میگه این همان هست، میفهمیم که معنا عوض نشده و اون چیزی که عوض شده قشر معناست و قشر معنا تأثیر در موضوع له نداره. این خلاصه بیان مالا تطبیق به مثال ها و موارد دیگر. شما مثل که مطلبی داشتیم شد پایه سوال
پیش
میاد و نه خب اون پای اول چون درش نیست، یه اون دلالت رو شکل میدن. دلالت شکل میگیرد ولی وضع شکل نمیگیرد، چون وضع هر دو شرط رو باید همزمان داشته باشه. یه بخش داره که اون باعث دلالت میشود. در فرمودید ولذا گفتیم دلالت عام از وضعه، در وضع هر دو عنصر باید باشه، هم عنصر اولی که همون اعتبار و جعل و ایناست، هم عنصر دومی که قرن عقیده. بله دلالت نه فقط همون بر قرن عقید استواره که پایش همون تداعی معانی است. بفرمایید. خب این عرض ما حالا تا اینجا. اون وقت عرض میکنیم که این مطلب باعث میشد که ما در مسئله انصراف، انصرافی که باعث انس میشود در اثر کثرت استعمال، اونها را دیگه معتبر ندانیم. اون قسم سومی که شهید صدر فرمودن اون دیگه معتبر نخواهد بود. و ظاهر فرمایش اکثر آقایان هم این است که کثرت استعمالی که انس بیاره اون را میفرمایند باعث انصراف میشود. شما نگاه فرمایید در خود کفایه، در جاهای دیگه، در همین بحث، در جاهای دیگه اغلب آقایان میفرمایند کثرت استعمالی که انس ذهن بیارد، نه کثرت وجودها، کثرت استعمال، کثرت استعمالی که باعث انس ذهن میشود اون باعث انصراف هست و مانع از انعقاد اطلاق میشود. با این بیان ما اگر کسی بپذیرد روشن می شود نه، کثرت استعمالی که باعث انس ذهن با یه معنایی بشود که یه پوسته ای دارد، این باعث انصراف نیست، چون اون چیزی که عوض می شود پوسته است. جوهر معنا وقتی محفوظه در نظر عرف، این معنا هرچند ذهن انس پیدا کرده با یه مصادق خاصی، اون داخل موضوع له نبوده و باعث نمیشود که معنا شامل این موارد جدید نشود. در فرمودید بس ربط این بحث ما با مسئله انصراف هم روشن شد. حالا این ما تقدیم کردیم یه جاهایی، یعنی اونم مایل بودن که این بحث را به عنوان یه نظری بریم یه جلسه دفاع کنیم، مقدماتش فراهم بشه بریم اونجا دفاع کنیم. خب این بله این نظری بود که در مسئله انصراف ما مطرح کردیم. حالا از میگونم این نظر البته این طوری نیست که این دلیل اولش بود دیگه. دلیل دوم رو هم عرض کنم به صورت خلاصه، اونم این است که شارع دینی که آورده برای همه ازمن است و اگر شما بفرمایید که نه خطابات شارع را با همون لباس خاصش در نظر بگیر، معنیش این است که شرع برای همون زمانی آمده که مردم در اون زمان زندگی میکردن دیگه، یعنی در اون زمانی که خطابات وارد شده دیگه. چون شما شرع را محصور کردید در مفاهیمی که لباس خاصی دارن. قد فرمودید خب مفاهیم عرض کردیم در حال تطور هستن، زندگی در حال تطور هست، مفاهیم دارن توسعه پیدا می کنن. جوهر معنا را باید در نظر بگیرید و شارع جوهر معنا را در نظر گرفته در خطاباتش. اگر عکس این را بگید لازم میاد که جاودانی بودن دین را نتوانید به خوبی دفاع بفرمایید. بد کردید؟ حالا که دین برای همه ازمنه هست. اینم خلاصه ای وجه دوم. حالا یه تتمه های هم داره اونا را بعدن. الحمدلله رب العالمین.